برنامه امیدها و نویدها درباره ریشه‌کنی فقر و تعدیل معیشت است. این نکته مسلم است که اکثر جمعیت عالم در قرون گذشته در شرایط فقر و تنگ دستی میزیستند و تنها عده قلیلی در هر دوره از فراخی نعمت و رفاه برخوردار بودند. بی دلیل نبوده است که حکما و معلمان اخلاق در آن ادوار آن همه در مورد فضیلت قناعت تأکید می‌کردند، چنان که سعدی بابی از بوستان خود را به همین موضوع اختصاص داده. این رواج فقر در همه تاریخ ادامه داشته و با همه ترقیاتی که در دو قرن اخیر بر اثر انقلاب صنعتی و ظهور سرمایه‌داری در نحوه معیشت عمومی حاصل آمده، آمارها گواه آن است که هنوز 800 میلیون تا 1 میلیارد و 200 میلیون جمعیت دنیا در شرایط فقر مطلق زندگی می‌کنند و فاصله میان متوسط درآمد اغنیا و متوسط عواید قشرهای کم درآمد دائما رو به افزایش می‌رود. یکی از بشاراتی که حضرت بهاءالله برای جامعه بشری آوردند این است که دوران فقر عمومی به سر آمده و زمانی رسیده که با اجرای یک برنامه تعدیل معیشت همه کس بتواند از زندگی آسوده برخوردار گردد. البته همه ادیان گذشته حاوی تعلیماتی درباره دستگیری از فقرا و کمک به درماندگان بودند، اما هرگز برنامه جامعی که در آیین بهایی برای حل مشکلات اقتصادی جهان ارائه شده در ادیان سابقه عرضه نگردیده است. شبهه نیست که تأکید همه ادیان الهی بر امور روحانی و اخلاقی است، اما در این حال تردید نیست که همه ادیان به وجهی از وجوه در اوضاع اقتصادی محیط خود مؤثر بودند. مثلا ممنوعیت یا محدودیت مصرف بعضی کالاها چون شراب و گوشت خوک در جهان اسلام یا حرمت ربا نمیتوانسته بر اقتصاد ممالک تابعه بی اثر باشد. به نظر نمیرسد که همه ادیان کار و اشتغال و کسب ثروت را به صراحت ستوده باشند، زیرا یکی از نتایج ادیان گذشته پیدایی مکتبهای زهد و عرفان بوده که پشت پا به دنیا زدند و وارستگی از دنیا و مافیها را شرط رستگاری انگاشتند و نادر نیستند ادیانی که حتی نمایندگان دین در آنها از تکدی یا اتکا به خیرات و مبرات دیگران سرباز نزدند و یا انزوا و دیرنشینی را وسیله تقرب به خدا پنداشتند. دیانت بهایی ظهوری است که برای دنیای امروز از جهان غیب به عالم شهود آمده، دنیایی که در آن عملا بخش اقتصاد بر همه بخش‌های دیگر غلبه و استیلا دارد. ناچار می‌باید انتظار آن را داشت که موضوع اقتصاد و حل مشاکل اقتصادی یکی از ارکان دیانت تازه باشد و فی الحقیقه این انتظار به مورد است و یکی از تعلیمات بنیادی این ظهور تعدیل معیشت و الغاء ثروت مفرط و فقر مفرط است. تعدیل معیشت به معنی عادلانه کردن توزیع ثروت و بهره‌مندی همگان از حداقل رفاه مادی است و برای حصول این مقصود تعلیمات بهایی هم به بخش‌های مختلف اقتصاد اهم از تولید، جریان توزیع و مصرف ثروت پرداخته و هم اقتصاد جزء و اقتصاد کلان یعنی میکرو و مکرو اکونومی را منظور نظر داشته است. در زمینه تولید ثروت امر بهایی به کار مولد و نافع به عموم توجه مخصوص نموده و کار را اگر با روحیه خدمت به مردم توأم باشد در حکم عبادت محسوب داشته و البته از تنبلی و تکدی و انزوا از زندگی واقعی و پرهیز از فعالیت ارزشمند جدی برحذر داشته است. حضرت بهاءالله صریحاً به ارباب دین و رهبانان خطاب فرمودند که باید از انزوا قصد فضا کنند و به خدمت خلق پردازند و با حذف طبقه روحانی هم واسطه میان مردم و خدا را برداشتند و هم جامعه را از حمل بار معاش جمعی بیکاره که دعوی راهنمای خلق را دارند آسوده فرمودند. کشاورزی، صنعت و اشتغالات سودمند دیگر همه از نظر آیین بهایی ستوده هستند، ولی البته سفته بازی، زمین بازی و سایر بازی های پردرآمد ولی غیر مولد چون قمار بازی در منطق امر بهایی جایی ندارند. البته حسن مدیریت و تحقیقات علمی و فنی که همه در ازدیاد و ارتقاء سطح تولید مؤثر هستند در دیانت بهایی تأیید و تصدیق شدند و اصولاً ابتکار و خلاقیت چنان که از یک رقیمه سال 1936 ولی امر بهایی برمی آید در جامعه آینده قویاً تشویق و ترویج خواهد شد. در مورد جریان ثروت اشاره کوتاه به رپ پول باید کرد که بنیاد مؤسسات بانکی است و حضرت بهاءالله آن را در صورت عادلانه بودن مجاز و مشروع تشخیص دادند و از نظر مکرو اکونومی هم آثار بهایی قبول یک پول بین المللی را تجویز و توصیه کرده است. مهمترین مبحث اقتصاد از جهت مورد مطالعه ما بخش توزیع ثروت است که هر یک از علمای بزرگ فرمولی خاص برای آن پیشنهاد کرده است و امر بهایی نیز چنان که در آثار حضرت عبدالبها خطاب به بهایان مغرب زمین ملاحظه می شود برنامه‌ای در این زمینه دارد که به موجب آن در صورتی که فرد یا خانواده‌ای علی رغم کوشش و اهتمام نتواند حداقل معیشت خود را تأمین کند بر عهده صندوق عمومی است که از محل مالیات های تصاعدی بر اغنیا آن کس را پرداخت کند و به عبارت دیگر احدی در جامعه گرسنه و محتاج باقی نماند. چون این صندوق عمومی که عوائد مختلفش در نامه از حضرت عبدالبها مصرح است ضمناً از صرفه‌جویی هزینه های جنگی که ناچار در یک جامعه بهایی تحقق خواهد یافت تغذیه خواهد شد. ناگفته نگذارم که در حال حاضر فزون از 1,000 میلیارد دلار در جهان صرف هزینه های نظامی در هر سال می شود و اگر ضررهای ناشی از تلفات جانی و ویرانی های سوری که در جنگ ها روی می دهد بران افزوده شود رقم بسیار بیش از اینها خواهد شد. و چون دیانت بهایی ضامن تشکیل دنیای صلح‌آمیز و مبتنی بر یگانگی نوع بشر است بسیار هزینه های زائد نه فقط برای جنگ بلکه برای امور صرفاً تجملی اندوخته خواهند شد و به کارهای مفیدتر چون اکمال معیشت ضروری فقرا خواهند رفت. در برنامه اقتصاد بهایی مشارکت کارگران در سود ویژه کارگاه ها و کارخانه ها پیشبینی شده و در مورد کارمندان توجه به اصل خدمت و لیاقت هر دو تأکید گردیده و تأمین حداقل رفاه کشاورزان که هنوز اکثریت جمعیت فعال جهان را می سازند با قوت تمام توصیه شده است. البته در دیانت بهایی خیرات و مبرات به صورت تبرع برای امور انسانی و خیریه فراموش نشده و نیز حکمی که حقوق الله خوانده می شود و پرداخت اختیاری 19% درآمد اضافه بر مصارف فردی و خانوادگی است، راهی برای توزیع عادلانه ثروت از اغنیا به مستحقان باز کرده است. در عرصه مصرف بعضی منهیات چون نهی تریاک، مشروب، مواد مخدره در احکام بهایی وجود دارد که موجب صرفه‌جویی عظیم در هزینه‌ها به نفع مقاصد مفیدتر می شود. اما در زمینه خوراک و پوشاک و نظائر آن دیانت بهایی وارد جزئیات نشده و اختیار را به حسن تشخیص خود مردم سپرده، چنان که فی المثل گوش را تحریم نکرده اما پیروان خود را به گیاهخواری و تغذیه از میوه ها، دانه ها و نظائر آن تشویق و هدایت کرده است. در دیانت بهایی کاربرد ظروف طلا و نقره که در شریعت قبل ممنوع بود نهی نشده، ولیکن افراد را به زندگی ساده به نحوی که موجب حسرت و قبطه دیگران نگردد دعوت فرمودند و اغنیا را یادآور شدند که هرچه بیشتر مسئولیت خود را در حفظ و حمایت از مردم کم درآمد مورد نظر و عمل قرار دهند. از بیانات حضرت بهاءالله در کلمات مکنونه عباراتی را به مناسبت نقل می کنیم. می فرمایند: ای اغنیای ارض، فقرا و امانت منند در میان شما، پس امانت مرا درست حفظ نمایید و به راحت نفس خود تمام نپردازید. ای پسران تراب، اغنیا را از ناله سحرگاهی فقرا اخبار کنید که مبادا از غفلت به هلاکت افتند و سدره دولت بی نصیب مانند. یکی از انتقادات حضرت بهاءالله بر اهل غرب شیء پرستی و بیتابی آنان در کثرت مصرف است که امروزه به کلمه کانسیومریزم تعبیر می شود و گاه هدف مصرف به جای آنکه رفع احتیاج باشد فقط نمایش ثروت است. بهایان از کار و کوشش صمیمی و حصول ثروت مزایقه ندارند، اما معتقدند که ثروت را نباید صرف اهواء نفس، تجملات بیهوده و خودنمایی کرد، بلکه به امور عام المنفع اختصاص باید داد. مهمتر از رفاه فرد، رفاه عموم جامعه است و این نکته است که به تأثیر تعلیمات بهایی هرگز از ذهن بهایان دور نخواهد شد. از جمله امتیازات بزرگ برنامه اقتصاد بهایی آن است که به منافع و مصالح همه طبقات و قشرها نظر دارد، نه مانند لیبرالیسم حفظ سود کارفرمایان و سرمایه‌داران را مطمع دید خود قرار می‌دهد و نه مانند سوسیالیسم و کمونیسم تنها مدافع طبقه کارگر است، بلکه عقیده دارد که باید میان منافع و مصالح کارگران و کارفرمایان، تنگ دستان و سرمایه‌داران، کشاورزان و صنعتگران، ممالک توسعه یافته و ممالک در حال رشد سازش و توافق به وجود آورد و عدالت حقیقی همین است که اعطاء کل ذی حق حقه باشد. امتیاز دیگر آن که آیین بهایی که برای اتحاد عالم و صلح بین امم آمده است در ورای اقتصاد محلی و اقتصاد ملی به اقتصاد بین المللی نیز ناظر است و از جمله تعلیمات بهایی ضرورت پایان گرفتن استعمار، استثمار و ظلم و اجحاف ملتی بر ملتهای دیگر است. اگر به دیده تحقیق نگاه کنیم، بخش مهمی از پیشرفت ممالک توسعه یافته مدیون بهره کشی از ممالک کم توسعه است و نمودار این مطلب نابرابری شرایط داد و ستد میان کشورهاست، بدین معنی که ممالک رشد کرده محصولات صنعتی خود را هر سال به قیمت گزافتر می فروشند و در مقابل با استفاده از موضع قدرت محصولات و مواد خام متعلق به کشورهای در حال رشد یعنی جهان سوم را یا به قیمت تثبیت شده یا ارزان‌تر خریداری می‌کنند. از این گذشته چه مقدار امتیازات استخراج معادن اداره صنایع و غیران است که ممالک غنی از کشورهای کم درآمد گرفتند و هرچند با نهضت‌های ملی شدن و ملی کردن بسیاری از این امتیازات لغو شده، اما بسیاری هم به قوت خود باقی است. حضرت بهاءالله در الواح خطاب به ملوک و سلاطین عالم و در آثار دیگرشان تسلط ملتی بر ملتی و استثمار کشوری توسط کشور دیگر را مردود شمردند و چنان که قبلا اشارت رفت، همکاری و همبستگی میان دول و ملل و صلح عمومی و تهدید تسلیحات را قویاً سفارش کردند. در یکی از نوشته‌های حضرت شوقی ربانی ولی امر بهایی که زیر عنوان شکفتگی تمدن جهانی در سال 1936 از قلم آن حضرت صادر شده، صریحاً آورده شده که منابع عمده عالم باید ملک یا میراث عموم بشریت شناخته شود و تحت نظر هیئت بین المللی که در آینده بر سرنوشت جهان حاکم خواهد بود اداره گردد. و به راستی موجب حیرت است که حدود یک ثلث قرن بعد از آن تاریخ برای اول بار در حقوق بین المللی مفهوم میراث مشترک بشریت نظیر ذخایر اعماق اقیانوس ها یا جنگل هایی که حالت دستگاه تنفسی کره زمین را دارد یا منابع کره ماه و کرات دیگر مطرح شد و به این مناسبت کلمه بشریت به عنوان یک مفهوم حقوقی پذیرفته آمد و به عبارت دیگر من بعد وکلای حقوقی می توانند در دادگاه ها برای حفظ میراث مشترک بشریت به نام بشریت اقامه دعوا کنند. نظرگاه دیانت بهایی در باب اقتصاد بین المللی به آنچه مذکور افتاد محدود نمی شود. در آثار بهایی اصل تعاون و تعاضد نه فقط بین افراد و جوامع بلکه بین ملت‌ها مورد تأکید مخصوص قرار گرفته و بر آن اساس می توان استنباط و استنتاج کرد که در آینده کمک‌های بین المللی عاری از اغراض سیاسی و اقتصادی و فقط از باب انسانیت صورت خواهد گرفت، زیرا متدرجن ملل توانگر به این حقیقت خواهند رسید که بدون بهبود زندگی و اعتلاء استاندارد معیشت مردم کشورهای کم درآمد و احراز قدرت خرید از جانب آنها محال و ممتنع است که توسعه صنعتی غرب الالعبد ادامه یابد. سالهاست که سخن از اعطای 1% تولید ناخالص ملی کشورهای غنی برای توسعه ممالک فقیر در میان است. این رقم بعداً به 0.7% تقلیل یافت و متاسفانه عملکرد سالهای اخیر نشان می‌دهد که تنها 0.36% تولیدات ملل غنی صرف کمک به ممالک نیازمند می‌شود که البته بسیار نارسا و غیر مکفی است. ضمناً در حال حاضر حدود 70% تجارت بین المللی به اعتبار ارزش بین کشورهای توسعه یافته در می گیرد. افزایش رقابت که از خصوصیات دنیای شیفته اقتصاد لیبرال است ایجاب می کند که تجارت بین المللی به روی ممالک کم توسعه بیشتر و بیشتر گشوده شود و آنها نیز بتوانند کالای بیشتر و متنوعتر با قیمت صحیح به ممالک غنی صادر کنند و فقط خریدار کالا باقی نمانند. از جمله مباحثی که در عرصه بین المللی مطرح است، انواع فساد در عرصه سیاست و اقتصاد است و مسلماً تحول اخلاقی که امر بهایی هدف مساوی خود قرار می‌دهد به بسیاری از این فسادهای زیانخیز پایان خواهد داد. یک معنای کلمه اختصاص صرفه‌جویی و میانه‌روی در امور مادی است. دگرگون شدن منطق مصرف‌گرایی یا کانسیومریسم مسلماً مسبب رفتارهای منطقی تری در این عرصه خواهد شد. گاه محاسبه شده که در هر روز در هر کشور چند میلیارد واحد پولی صرف سیگار و سیگارت می شود و چون دود به هوا می رود و کمتر کشوری است که بتواند در برابر قدرت کارخانه های مولد این مواد قد علم کند و دخانیات را در همه جا من نماید. چه کارهای سودمند که به نفع بشر با میان روی در زندگی و پرهیز از عادات زیان آور می توان به انجام رساند. محاسبش دشوار نیست. آنچه بیش از هر چیز قدرت تولید جامعه ای را بالا میبرد اختراع، اکتشاف و پیشرفت دانش فنی است. متاسفانه در حال حاضر میلیون ها جوان با استعداد در ممالک فقیر از امکانات تحصیلات عالی و بروز اهلیت و توانایی فکری و ذهنی خود محروم هستند و هیچ دلیلی نیست که جوان آفریقایی نتواند در تحقیق و توسعه همان لیاقت را به ثبوت رساند که فلان جوان آمریکایی یا اروپایی بهره‌مند از همه امکانات و امتیازات. دگرگونی روابط بین دول و ملل ایجاب خواهد کرد که بهترین فرصت‌ها برای کسب دانش و آموختن تکنولوژی در اختیار جوانان مستعد ممالک عقب مانده قرار داده شود و البته چنین کاری به نفع کل بشریت خواهد بود ولو به کام طرفداران حاکمیت مطلق ملی شیرین و گوارا نیاید. در حال حاضر اگر یک جوان آفریقایی یا آسیایی استثناءً به تحصیلات عالی دست بیابد و علاوه بر آن استعدادی در تحقیق و کشف حقایق جدید نشان دهد، اسیر جریان یا فرایندی می شود که از آن به عنوان گریز مغزها یاد می شود و گاه در حقیقت چیزی جز سرقت مغزها از جانب اغویا و اغنیا به ضرر جوامع فقیر و ضعیف نیست. همه می دانند که اگر ممالک متحده آمریکا توانست به این درجه از قدرت علمی، فنی، اقتصادی برسد، قسمت عمده آن مدیون جلب و جذب دانشمندان و پژوهشگران خارجی از سراسر عالم بوده است. این که در آیین بهایی تعلیم مدارس جنبه اجباری یافته گواه روشنی بر ضرورت هماهنگ کردن همه ممالک از این بابت است. تا در کشوری به علت پایین بودن سطح درآمد عمومی اطفال از تحصیلات محروم نشوند و نابرابری دانش میان دو دست ممالک یعنی غنی و فقیر به شدت فعلی باقی نماند. علاوه بر این تعلیمات بهایی در زمینه تربیت اطفال و نوجوانان ضرورت آموزش علوم عصریه را تأکید می کند. پس نباید علم یا فن که کاربرد عملی علم است در انحصار بعضی جوامع بماند و بقیه از آن بی بهره باشند. به فرموده حضرت عبدالبها تعلیم و تربیت در جمیع مدارس عالم باید یکسان باشد تا این سبب شود که وحدت عالم بشر از صغر سن در قلوب جای گیرد. از بدایع امر بهایی این است که اگر به نظر دقیق بر آن نگریسته شود احکام و تعالیمش به صورت بخش‌های مجزا از یکدیگر دیده نمی‌شوند بلکه همه در ارتباط متقابل و هماهنگی کامل با همدیگرند و جمعاً منظومه واحدی را به وجود می‌آورند. مثلا اقتصادیات بهایی از اخلاقیات منفک نیست و عرفان بهایی جنبه تجریدی محض ندارد بلکه معطوف به عمل است و به همین ترتیب میان امور مادی و احوال معنوی امر مبارک همیشه ارتباط برقرار میکند، چنان که حصول ثروت وسیله خدمت به عالم انسانی میشود و خدمت صادقانه ناچار پاداش اجتماعی را به دنبال می آورد. از دیدگاه بهایی عالم برای آن که به هدف وحدت و صلح نائل آید ناچار باید از حس مسئولیت جوامع پیشرفته و اعتقاد صمیمی آنها نه تنها به لزوم همکاری با دیگران بلکه حتی فداکاری در مسیر ترقی جوامعی که عقب افتادند برخوردار گردد. رفتار بر اساس مساوات، یعنی مساوات در حقوق، کافی نیست. اجرای اصل مواسات، یعنی ترجیح دیگری بر خود و ایثار و از خودگذشتگی برای اطلاع ملل محروم نیز ضرورت دارد. فی المثل اگر ممالک پیشرفته بخواهند سطح مصرف کنونی خود را نگاه دارند و همان را به سایر ممالک تعمیم دهند، محتملاً همه منابع عالم کفایت آن را نمی کند. لذا ناچار باید مثلا یک آمریکایی آب و انرژی را روزانه کمتر مصرف کند تا یک آفریقایی در منطقه محروم بتواند دسترس بیشتر به این منابع پیدا کند. و تحقق چنین امری البته جز با مساعدت صمیمانه و در این حال فداکارانه ملل متعین مقدور نخواهد بود. در اهمیت تعدیل معیشت حضرت عبدالبها چنین فرمودند: تعلیم ششم حضرت بهاءالله تعدیل معیشت حیات است، یعنی باید قوانین و نظاماتی گذارد که جمیع بشر به راحت زندگانی کنند. امر تعدیل معیشت بسیار مهم است و تا این مسئله تحقق نیابد سعادت برای عالم بشر ممکن نیست. در توضیح این بیان مبارک میتوان گفت که از علل عمده تشنجات دنیا که در سالهای اخیر به صورت تروریسم جلوه‌گر شده، همان نابرابری شدید در توزیع ثروت و امتیازات دیگر زندگی است. و البته تا این نابرابری ها به حداقل کاهش نیابد، رفاه مادی مستدام و آسایش خاطر کامل، یعنی سعادت، برای جامعه انسانی حصول نمیپذیرد. در موضع دیگر حضرت عبدالبها حل مشکلات فی ما بین سرمایه‌داران و کارگران را از لوازم صلح اعلام فرموده و اظهار می‌دارند که اگر این مسئله به طور محبت، یعنی محبت آمیز، التیام نیابد، عاقبت به جنگ خواهد کشید. البته تعدیل معیشت به معنای رعایت مساوات کامل نیست، بلکه توجه به استعداد و لیاقت و عمل کرد نفوس را که به ضرور متفاوت است ایجاب می کند. به فرموده حضرت عبدالبها، اصلاح معیشت از برای بشر لازم، نه اون که مساوات باشد، بلکه اصلاح لازم است و الا مساوات ممکن نیست، نظام عالم به هم می خورد. اگر مساوات را به معنای تساوی امکاناتی که در اختیار فرد باید نهاده شود بدانیم، درست است. مساواتی که نظم جهان را به هم می‌زند آن است که لایق و غیر لایق، فعال و کاهل، هر دو از یک میزان پاداش بهره مند شوند. حضرت عبدالبها در این مورد یک مثال تاریخی می‌آورند که لگورکه از ملوک یونان با نیت خیر خواست از تساوی حقوق و پاداش‌ها را اجرا کند، ولی شکست خورد، چون تفاوت مراتب قانون طبیعت است. مورد علل و عوامل فقر سخن بسیار گفته شده. اگر سابقا از تقدیر و یا تقصیر فرد گفتگو می شد، بعد از ظهور سوسیالیسم و مارکسیسم حرف از بی‌عدالتی در نظام اجتماعی و استثمار ضعفا توسط اغنیا زده می شود. علت مهم دیگر فقر البته توسعه نیافتگی اقتصاد یک جامعه است که خود معلول عوامل بسیار متعدد از جمله نبود منابع طبیعی، ضعف نیروی کار، قلت پسنداز برای سرمایه‌گذاری، فقدان تأسیسات اقتصادی نیرومند، رقابت کشورهای پیشرفته مقتدر و مانندان تواند بود. اما علت فقر هرچه باشد، نتیجه آن محرومیت بشر از بسیاری از حقوق اساسی او خواهد بود، چون دسترس نداشتن به غذای کافی، مسکن مناسب، تعلیم و تربیت، بهداشت درمان و مانندان که در عصر جدید که انسان به عنوان محور همه چیز و هدف و غایت همه کوشش ها تلقی می شود قابل تحمل نخواهد بود. از همین روز که جامعه بین المللی در آغاز هزاره جدید به هنگام اجتماع سران دولت ها و حکومت ها خود را متحد به یک سلسله اقدامات کرد که در رأس همه آنها ریشه‌کنی فقر و گرسنگی مفرط بوده است، و برای سال 2015 که 9 سال بعد باشد هدفها به صورت کمی و عددی آورده شده و دولت‌ها به تحقق آن اخلاقاً متعهد شدند. توضیحاً عرض می‌شود که در عرف کارشناسان بین‌المللی در زمینه آمارهای اقتصادی رسم شده است که درآمد روزانه یک فرد معادل یک دلار را نشانه فقر مطلق می‌دانند. گزارش توسعه انسانی ملل متحد مربوط به سال 2003 حکایت از آن می‌کند که در پایان قرن پیش در سال 1999 23.2% جمعیت دنیا یعنی 1169 میلیون نفر در فقر مطلق می‌زیستند. بالاترین میزان فقر در آفریقای جنوب صحرا دیده می شده 49%، بعد در جنوب آسیا 36.6%، سپس در اروپای شرقی و مرکزی 20.3%. مزالک باید اذعان کرد که به موجب همان آمارها وضع در فاصله 1990 تا 1999 بهبود نسبی یافته و از 29.6% فقر در 1990 به همان 23.2% رسیده است و در نتیجه تحقق هدف هزاره یعنی کاهش قابل ملاحظه فقر در طول زمان امکان پذیر خواهد بود. نفس اینکه جامعه بین المللی چنین تعهدی را رسما پذیرا شده گواه آن است که اراده الهی به آن که در آینده نزدیک فقر ریشه‌کن شود و همه افراد بشر بتوانند از یک سطح متناسب درآمد و معیشت برخوردار شوند جریان دارد و تاریخ آدمیان را به پیش می‌راند. در کتاب جستجوی عدالت اجتماعی اثر جان هدلستون که اثر ارزشمندی درباره سیر عالم به سوی جامعه‌ای عادلانه تر است می‌خواندم که در دهه 70 قرن پیش از 67 کشور مورد مطالعه 42 کشور چنان اقتصادی داشتند که در او درآمد متوسط 10% از ثروتمندترین افراد جامعه معادل 5 تا 15 برابر درآمد متوسط 40% کم درآمد مردم آن جامعه بوده است و حتی ذکر 12 کشور می شود که نسبت میان این دو سطح درآمد 20 تا 30 برابر و بیشتر بوده است. این تفاوت فاحش که گاه درون کشورهای فقیر هم به چشم می‌خورد البته نمی‌تواند الی‌الابد ادامه یابد، زیرا مسلماً به قیمت به هم ریختن تعادل‌های اجتماعی و بروز تشنجات شدید تمام خواهد شد و از این روز زمان آن رسیده است که ثروتمندترین ممالک سرنوشت خود را معالاً وابسته و پیوسته به وضع و حال ممالکی بدانند که در حال حاضر از قدرت خرید کافی در بازار بین‌المللی محروم هستند. تشکیل اتحادیه‌های اصناف، ایجاد شرکت‌های تعاونی، وجود جنبش سندیکایی، نهضت‌های گوناگون سوسیالیسم، سیر حکومت به سوی سیاست‌های رفاه اجتماعی برای همگان سوشل ویلفر که همه در طی دو قرن اخیر روی داده گواه این حقیقت است که وجدان بشری نمی‌تواند در عصر جدید فقر و فاقه عمومی ادوار گذشته را برتابد. آنچه آیین بهایی بر این کوشش ها می‌افزاید توجه به این حقیقت است که حل مسائل اقتصادی در سطح ملی جز با تغییر اساسی در نظام اقتصاد بین‌المللی و برقراری اصل عدالت، تعاون، همکاری، کمک متقابل مقرون به همدلی، الغاء انواع جنگ‌ها، طرد صور مختلف فساد، ترک انواع وجوه استثمار، پشت پا زدن به اشکال متعدد مصرفگرایی افراطی و توجه به معنویت مقدور و میسور نیست. جامعه بهایی در مسیر تحقق این اصول کوشاست و با اطمینان به آینده درخشان عالم انسانی و امکان وصول به ملکوت خدا در همین جهان خاکی پیش می رود و دیگران را هم به پیش روی فرا می خواند.